دستون بکست ندید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید در درس دیروز بحثی مطرح شد و اون این که وقتی قاضی حکمی رو و رأی رو صادر میکنه، به اصطلاح بعد فرایند اجرا چجور باید باشه در اسلام؟ آیا دستور خاصی هست یا دستور خاصی نیست؟ عرض کردیم در فقه امامیه علارغم این که راجع به بحث قضا و فرایند رأی حتی اجرا مطالب زیادی گفته شده، اما در این باره فقه ما کساکته، چیزی ما نداریم. اما وقتی میام در قانون جمهوری اسلامی یه تعبیری میبینیم به نام قاضی اجرای احکام، قاضی اجرای احکام، نه قاضی صدور رأی، قاضی اجرای احکام یا قاضی اجرای احکام کیفری. همین باعث شد که ما برای شما به آیین دادرسی کیفری سال 92 به برخی موادش اشاره کنیم. البته من دیروز برخی موادش رو اشاره کردم، ولی چون احساس کردم خودتون در اختیار داشته باشید میتونید مطالعه کنید، دیگه ادامه ندادم و برگه امروز هست، این برگه که پیشتون هست، نه الان البته، بعد از کلاس میتونید مطالعه کنید که قانونگذار در جمهوری اسلامی، بالاخره ما معتقدیم اینا سعی میکنن فقه رو منعکس کنن دیگه، نهادی دیدن به نام قاضی اجرای احکام کیفری. ولی عرض کردیم در فقه ما چنین چیزی نیست. خب حالا نیست از نظر اسناد شرعی، ادله شرعی باید باشه یا نه؟ خب حالا فقها ها بحث نکردن، بسیار خب، این میشه تتبع. در مرحله تحقیق آیا باید چیزی باشه یا نه، که معمولا وزلایی که عادت دارید به درس ما میدونید ما اول بیان موضوع میکنیم، بعد یه جستجو میکنیم تو فقه و قانون، بعد هرچه مقتضای تحقیق باشه عرض میکنیم. از نظر تحقیق که همون آخر صفحه دوم اومده، ببینید به نظر ما در اجرای احکام یعنی اجرای رأی قاضی خب خیلی باید احتیاط کرد، این درست، نباید داد به دست هر کسی، این درست. اگر حداد اونی که حد جاری میکنه یه ضرب شلاق بیشتر بزنه، برمیگردن به خودش میزنن. اگر محدود مریض باشه، حامله باشه، ضعف اعصاب داشته باشه، حتی هوا خیلی گرم باشه، ناتوفه خاندید دیگه، میگن باید گذاشت برای فرصت دیگر. اینا همه درست و تو فقه هم هست، اما چیزی به نام قاضی اجرای احکام ما در فقه نداریم. این فقه، اینم شما، حالا من میگم فقه، بگیم شریعت که قرآن و حدیث باشه، این قرآن، این روایات، ما چیزی به نام قاضی بعد از اون قاضی اصل نداریم. اینا رو دیگه باید بذاریم آقایان، کلام امروز، در اختیار حکومت. از نظر تقسیم امروزم اینا دیگه میره ذیل اختیارات حاکم، نه اختیارات قاضی. حاکم باید طبق شرایط اقتضاعات در نظر بگیره و تصمیم بگیره. مثلا ممکنه یه جایی فرض کنید اجرای حدی باید باشه که نظارت قاضی رو میطلبد، حساسه، فرض کنید جنبه بین المللی داره، یه پرونده ظریفیه. خب اینجا ممکنه اصلا رئیس قوه قضاییه باید نظارت کنه، یا مثلا رئیس دادگستری، دادگستری بخش شهرستان نظارت کنه، یه قاضی بلندپایه نظارت کنه. یه جایی هست که کارشناس باید دنبال کنه. مثلا اونجا که میگن اگه مریضه نباید حد جاری بشه، خب این باید پزشک قانونی نظر بده که ایشون مریضه و بذارن حدشو برای فرصت بعد، یا نه الان میتونه حد جاری بشه. شبهه حامل بودنشه، خب باید کارشناس نظر بده، بره آزمایش ببینه که حامله است حامله نیست. یعنی ببینید ما اینجور جاها نمیتونیم به تعبیری تک گزینش کنیم، فیکسش کنیم، بگیم این رأی اسلامه. اگر کسی هم بگه به نظر ما نتونسته مسائل اجرایی رو از مسائل شرعی جدا کنه. بله این که باید فلان مثلا زناکار 100 ضرب شلاق بخوره، این دیگه حکم الهیه. اما حالا نحوه اجرای این حکم باید چجور باشه؟ الان اجرا بشه، بعدن اجرا بشه و هاکذا. اینا چیزایی نیست که دیگه بگیم اسلام نظر خاصی داره، تأکیدم میکنم. در واقع این آقایان از بخش قضا میره بیرون، میره تو بخش سیاست جامعه، مصالح جامعه، که ما قبلا گفتیم عهده‌دار مصالح جامعه کیه؟ حاکم. ما سال گذشته خیلی بحث داشتیم، یه بخش مربوط به قضاست، فصل خصومات، اجرای حدود، اما یه بخشی مربوط به مصالح مجتمعه و در اختیار حکومت قرار میگیره. حالا در رأسش حاکم شهر قرار بگیره و ایادی و اعضاد حاکم شهر. مسئله مربوط به حکومت میشه، نظر خاصی هم اسلام نداره. پس علل حساب فضلا ما نتونستیم برای این قاضی اجرای احکام، حالا یا به قول قانونگذار اجرای احکام کیفری، جایگاهی در فقه پیدا کنیم. البته نمیگیم اگر نظارت کنه اشکال داره ها، اشتباه نکنید، اتفاقا خیلی هم خوبه، اما بحث سر اینه که آیا این یه حکم شرعیه که قاضی رأی صادر کنه، قاضی اصل، اونم تو دادگاه بدوی یا بعدش تجدید نظر، بعد یه چیز سومی درست کنیم به نام قاضی اجرا، حالا اجرای احکام کیفری یا کیفری و مدنی. چنین چیزی رو ما سراغ نداریم. این برایند درس دیروز و امروزمونه. و اما وای میسم بذارید من زمینه فکر رو آماده کنم، وای میسم. انشاءالله درس شروع کنید، باید مدیریت کنید کلاس رو. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، از امروز میخوایم وارد، به حسب البته برگه‌ای که ما داریم جلو میریم و جلسه 91 هم هست، 90 هست، پارسال بوده امسال، از امروز من خوب زمینه رو آماده کنم که میخوایم چه کار کنیم. آقایان، میخوایم راجع به شرایط قاضی در اسلام، کسی که میخواد عهده‌دار امر قضاوت بشه چه شرایطی رو باید داشته باشه. حالا بعضی از شرایط ممکنه خیلی قابل بحث نباشه، مثل عقل مثلا. خب کسی بگه دیوانه که قاضی نمیتونه بشه. اما خب خیلی از شرایطش هم محل بحثه. حالا باید شرایط رو بخوانی و واقعش من به شما عرض کنم، اگر بخوام وارد جزئیاتش بشیم که یه بحث چند ساله است خود همین، چون کافی است مثلا بگیم عدالت. خب حالا عدالت چیه؟ خودش یه چند ماه بحث داره و به یقین چند تا پایان‌نامه میشه نوشت برای فقط عدالت. ولی باید به هر صورت هم رعایت بحثو بکنیم که یه بحث رو هوایی نباشه، دارای شالوده و بنیان باشه، و هم یه مقدار رعایت کلاس بشه و بحث پیش بره. انشاءالله شما با ما همکاری میکنید. حالا هر روز که میریم جلو آدرسایی هم میدم. از اون بحثایی است که مثل بحث دیروز نیست که ادبیات نداشته باشید شب بگید خب من چی مطالعه کنم. نه، بحثا عموما ادبیات داره، ولی جدا هم نیاز به بازخوانی داره. فکر نکنیم اگر یه مسئله رو گذشتگان ورود کردن دیگه تمام شده، دیگه به نصاب رسیده. اتفاقا بعضی مسائل ورود کردن، ولی جای بحث و گفتگو هم زیاد داره که انشاءالله وارد بشیم متوجه میشیم. یه نکته دیگه هم بگم که این بحث تبلیغ بشه. ببینید، ما ممکنه در بحث شرایط قاضی یه چیزایی که بنیادین هست و به درد ده ها جای دیگه هم میخوره اونو یه مقدار بیشتر معطل شیم و اونا هم حل کنیم. الان شما نگاه کنید، واقعا در جمهوری اسلامی پذیرش مسئولیت زنان شده یه استخون لای زخم. مثلا اگر یک خانمی مسئول دبیرستان بشه کسی حساس نیست، توی دانشکده مثلا بشه مسئول گروه، بشه مسئول دانشکده، حساس نیست. اما یک آروم آروم میادی کمی بالاتر، یه دفعه میبینی خب حساسیت ها برانگیخته میشه. خب اگر اینا بجاست خب باید تأیید کنیم، اگر نابجاست خب سالهای سال گفتن قضاوت نه، بعدن یک کمی راه رو باز کردن، صد رو باز کردن برای برخی از مثلا پذیرش برخی از مقامات. یعنی میخوام بگم ما به بهانه ذکوریت که حالا میرسیم ناچارن باید یه مقداری بحث ولایت زن رو مطرح کنیم که جاهای دیگه هم حل بشه غیر از بحث قضاوت. عدالتش همینه، طهارت مولدش همینه. یعنی میخوام عرض کنم یه بحثی است که بهانه میشه موارد زیادیش برای حل و فصل مسائلی که تو فقه ما حالا مبهم مانده، تو کشورم یه حالت استحالای زخم پیدا کرده. انشاءالله که خداوند توفیق بده و بتونیم بحثو ادا کنیم. پس علل حساب وارد بحث شرایط قاضی میشیم و چون میدونید متنی که ما بحث میکنیم مبانی تکملت المنهاج مرحوم آقای خویی است، قهرن از ایشون شروع میکنیم، ولی خب معلومه که به ایشون توقف نمیکنیم، اصل رو شروع میکنیم، بعدا دیگه ببینیم دیگران چه کار کردن. خب حالا بفرمایید
استاد، این احکامی که ما در فقه اسلام داریم یه سری احکام اصداری، یک سری احکام فقهی اجرایی است، برخلاف اون چیزی که نه اصلا اجرا داره. مثلا این که تازیانه رو باید در چه حد والا آورد و به این شخص محدود زد، این بسیار مهمه. در اوایل انقلاب چون من سنم به سبزگیران بالاتره می آوردن
که ماشاءالله بله جزء پیرانه، خب
بله من جزء پیرمرد کلاسیم استاد، می آوردن بعضی را حد می زدن اینها پناه برخدا، بعد در اثر حضرت در ادعاشون خون دیده می شود. اینا بلد نبودن بیچاره ها اونه که
حالا مطلب کنم بکنم
اینها در این حال خب عرض کنم که اینا بسیار لذا قانون گذار به نظر من میرسه برای که جلوگیری بشه از این افراط و تفریط ها، گفته یک قاضی باشد که حکم رو بداند تحت اشراف او باشه. لذا نه اینا در مسئله روز هم هست، مثلا یک کسی میخواد قصاص بکنه مثلا چشمش میخوان کور بکنن یا مثلا نصف دیدش کور کنن، این بعد قاضی اونجا حاضر باشه میدنش متقبل چشم بزنش مثلا با اشعه بزنن نصف دیدش میگیرن مثلا من. این چیزه جدیدی که داره پیش میاد اینا حتما به نظر من
بسیار اینا علتش اینه که شما ما دیروز از حضور شما محروم
بودیم. نه من اینجا نشسته بودم واسه ساکت بودم
عجب.
من خواستم واسه حضرت عالی بشم
همون سکوت که باشه ما شما نمیبینیم. ببینید یه سریشو همون قاضی اصل حل میکنه، مثل اینکه مثلا نصف بیناییش بره سلسش بره، اما دیگه حالا تو بردن نصف و سلس بینایی قبول کنید که کارشناس چشم پزشک خیلی بهتر از قاضی. حالا قاضی بسیار قاضی، آقای قاضی اصول هم خوب خونده، فقه هم خوب خونده، قانون هم این ربطی به اینا نداره. اینا شیوه‌های اجرایی رو ممکنه اگر دوچار نوسان بشه برای حفظ وحدت رویه قانونگذار به شکل قانون در میاره، اشکال هم نداره. شیوه های اجرایی احکام شرعی نیست، اما منافات نداره که تحت چی در بیاد؟ قانون در بیاد. بله. آقا حسین شما چی داشتید؟ هر چه صلاح باشه دیگه. بله بله شما مؤیدید دیگه.
در فقه هم اونجوری نیست، نباشه، یعنی همه رو سپرده به قاضی فقه.
اگر قاضی فقه صلاح دید که اجرای این حکم زیر نظر یک قاضی مطمئن باشه، بله این هم حرف ماست دیگه. اما خب شما قانوندان هستید، این اینجور نمیگه، این اصلا الزام میکنه، میگه دادستان بعد داستان معاونت چی بود تعبیر؟ نهاد معاونت تشکیل بده و تو این معاونت قاضی بره اونجا.
ما اصلا اینا قاضی ها نیستن، قاضی مصطلح نیستن،
ولی به هر حال تعبیر قاضی است، اون قاضی هم منطقه. خب بله قانونگذار همون قاضی اصلش هم قاضی فقه ما نیست، همون قاضی اصلش هم قاضی فقه ما نیست. یه جوانیست ممکنه مثلا لیسانس حقوق باشه، مبانی فقه باشه، اینا که قاضی فقه ما نیستن. خب اجازه میدید بله شیوای اجرا پارسال هم میگفتیم دیگه. لذا ما اصلا خود روایات رو تقسیم میکنیم به روایاتی که مبین شریعت یا روایاتی که مبین شیوه های اجراییه. البته خیلی وقتا نداریم ما تو فقه از توهم هم میشه روایت، بعد معلوم میشه روایت نیست، ولی باشدم بله تو فقه و مصلحت هم که ما نوشتیم دیگه، شاید اونجا مثالم زده باشم، مراجعه کنید. خب آقایان شرایط قاضی بر اساس مبانی تکملت المنهاج مسئله هفتم، من نتونستم برگه رو برسونم، انشاءالله درست میشه روز آینده با برگه هستید از خارج دقت کنید. آقایان مرحوم آقای خویی در دو جا اینا رو شب اگر خود مطالعه کنید حواستون باشه، ایشون در دو جا، یکی در مسئله هفتم یکی در مسئله پنجم، هفتم پنجم، اینم که اول هفتم رو میگم چون اصل اونه، در پنجم به یه مناسبتی رو 13 شرط دست میگذاره. 13 شرط، 10 تاش رو تقریبا جازمانه یا در حد فتوا میفرماید معتبره، راجع به 3 تاش تو متن میگه معتبر نیست، متن مبانی، ولی وقتی تو پاورقی میاد که معیارم پاورقی هستا چون اونجا استدلال میکنه، نهایتا اون ستا رو هم میگه که معتبره. لذا مجموعه مسئله 7 و 5 مت و حاشیه مجموعاً 13 تا شرط برای قاضی میشماره. دست منو نگاه کنید، کار برگر رو میکنه. بلوغ، اول لیست رو بگیم: عقل، ذکورت، مذکر بودن، ایمان. ایمان منظور مسلمان بودن نیستا، تشیع اثناعشری، اینو داشته باشید. ایمان وقتی میگن یعنی امامیه، حتی زیدیه، اسماعیلیه، اینام نه، ایمان. طهارت مولد، حلال زاده. عدالت، حواسمون باشه فضلا، عدالت به معنای مثلا تعهد شغلی و لیز نخورد و اینا فقط نیست. عدالت همونی که در امام جماعت میگن، تفسیری که از عدالت میکنن، تفسیرش میکنن به ملکه، اینا رو بلدی دیگه، ملکه ای که باعث میشه. بعضی هم میگن نه، عدالت خود اون ترک گناه میشه. عدالت تارک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره. عدالت. رشد، یه بار گفت عقل، خب عقل عالم صفی هم عقل داره اما صفیه، میگه نه باید رشید باشه. رشد. اجتهاد، اجتهاد هم از این اجتهادهای پایان نامه سطح 4 دارد و نمیدونم فلان جا امتحان داده نیست، منظور اجتهاد مطلق، یعنی مجتهد مطلق، مجتهد باشه، مبانی اصول، مبانی فقه دستش باشه، اجتهاد. ضبط، حالا یک کسی ممکنه مجتهد باشه اما فراموشی گرفته، هوش حواسی نداره، ضبط نمیتونه بکنه مثلا حوادث رو. طرف داره توضیح میده، آخرا که داره میگه اولا یادش رفته، خب این چطور میخواد قضاوت کنه؟ گاهی باید یک ساعت حرف یه نفر رو گوش کنه، ساعت بعد حرف طرف دوم رو گوش کنه، وکیل این وکیل او. ضبط. این نهتا رو فضلا در مسئله هفتم ایشون میگه، در مسئله پنجم دهمی هم داره. اعلمیت فی البلد، نه اینکه گفت مجتهد باشه، میگه تازه مجتهد تنها هم کافی نیست، مجتهد اعلم. حالا اگر در شهر دو تا مجتهدن، یکی از دیگری اعلمه، اونی که اعلمه نوبت به غیر اعلم نمیرسه. منتها کاری که میکنه نمیگه اعلم مطلق، چون اگر اینو میفرمود خب همیشه اعلم مطلق در جهان چند نفره آقایان؟ یه نفره. خب یه نفر که نمیتونه به کل پرونده ها رسیدگی کنه. کشور بهشت برینم که باشه بازم بالاخره پرونده زیاده. لذا ایشون میگه نمیگیم اعلم مطلق، اما لااقل تو اون شهری که دارن زندگی میکنن باید اعلم باشه. شد چند تا آقایان؟ 10 تا. اما چیزایی که تو دست انداز میاندازه، یکی حریته. تو نظامی که عبد هست، کنیز هست، انسان آزادم هست، آیا باید عبد باید حر باشه؟ در مت من اینم توضیح بدم، میدونی که مبانی تکملت المنهاج آقای خویی یه متنی داره بالا، خود ایشون این متن رو چه کار کرده؟ پایین تعلیقه زده. در واقع تکمله بالاست، مبانی تکمله پایینه، هر دو هم قلم خود ایشونه. این که میگم متن و پاورقی، ایشون در متن میگه لا تعتبر الحریه، ولی زیلش که میاد شبه درست میکنه و میکشونه به طرف این که قائل بشه که نخیر، باید حر هم باشه. اصلا اگر بگیم ایشون فتوا داده به اعتبار حریت، غلط نیست، مثلا یه فتوای شلی، نه به محکمی قبلی ها. کتابت چطور؟ آیا لازم قدرت بر کتابت داشته باشه؟ نگید آخه چه قاضی هست که مجتهد قدرت بر کتابت. حالا یه کسی است که همش خونده ولی قلم و دفتر اینا، فکر کنم در مورد زندگی اردبیلی میگن، مقدس اردبیلی، ایشون قدرت بر کتابت نداشته. یا گفتن مثلا بلوغ که میخواسته بنویسه ب ل واف قن. برخی از آقایان معاصر، حتی نه خیلی معاصر، در قید حیات نیست، ایشون هم میگن که قدرت بر کتابت نداشته. حالا اینا رو گفتن، ما داریم میگیم حالا چقدر کتابت. خب اینم محل بحثه، شما بالاخره ممکنه باید یه چیز رو بنویسه، ثبت کنه. میگن خب کاتب بغل دستش اون ثبت میکنه. بینایی، بینایی به معنای همون چشما، ایشون میگه ابتدا تو مت میگه نه، ولی ذیلش که میرسه متمایل میشه به اعتبار این ستا. پس شد چند تا آقایان؟ 13 تا. خب حال دلیل اینا چیه؟ خدا خیر بده به ایشون. یه مسئله که عرض کردم کسی یه ذره ولش کنه بیش از یک سال باید بحث کنه، ایشون خیلی سریع مسئله رو برگزار میکنه. تقریبا نسبت به همش، غیر از اون ستای آخر که میشه 13 تا، تقریبا میتونم بگم همه رو میگه بلا خلاف ولا اشکال. خیلی خوبه اینجوری باشه، بلا خلاف ولا اشکال. اولا هیچ مخالفی مسئله نداره، اصلا قابل مخالفت هم نیست. بلا اشکال اینو میگه دیگه، یه دفعه میگیم بلا خلافه ولی خود جای بحث و گفتگو داره، اما یه دفعه میگیم بلا خلاف ولا اشکال. حالا من به ترتیب عرض میکنم. اما راجع به شرط بلوغ، ایشون میگه بلا خلاف ولا اشکال، صبی نمیتونه قاضی باشه. غیر از بلا خلاف ولا اشکال که یه چیز خیلی بالاتر از اجماست به خاطر بلا اشکالش، میگه صحیحه ابو خدیجه، فضلای سال گذشته یادتونه روایت سالم ابن مکرم بود، ابو خدیجه که آمد خدمت امام، بله، سوال کرد، بله، امام فرمودن که یه رجلی رو انظرو الى رجل منکم، همین الى رجل منکم. رجل به کی میگن آقایان؟ رجل به غیر بالغ که نمیگه عرب، به اون میگه صبی یا میگه غلام. تازه غلام هم گاهی بعد از بلوغ میگن غلام، قبل از بلوغ میگن صبی. امام گفتن الى رجل منکم، این غیر بلوغ. روایت هم ایشون معتبره میدونه، ما هم که یادتون باشه سال گذشته مفصل سند روایت دلالت اصلا آوردیم تو کلاس، نه حتی یک بار بلکه چند بار تا مناسبت شده این حدیث رو خواندیم و بحث کردیم. الى رجل منکم. اما راجع به عقل، ایشون میگه که بلا خلاف ولا اشکال. افزون بر بلا خلاف ولا اشکال، ادله قضا به نظر شما شامل دیوانه میشه؟ بالاخره قضاوت میدونید که دلیل میخوام، هر کسی که نمیتونه قاضی باشه. یکیش همین روایت، یکیش عقله، یکیش اون روایت کی بود پارسال میخوندیم، ابن حنزله، عمر ابن حنزله. خب این روایات مسلم از دیوان انصراف داره، خیلی نمیخواد چانه بزنیم راجع به عقل، چون عاقل مقابل دیوان است. اما راجع به شرط سوم شمارش و مرد بودن، میگه بلا خلاف ولا اشکال. اولا که قاضی نمیتونه زن باشه، ولو زنی باشه که اند عقل باشه، قلمبه عقل و کمال باشه، نمیتونه. به علاوه همین الان خوندیم امام چی فرمودن؟ الا رجل من کن. حالا شما بگو رجل خصوصیت نداره، منظور شخصه، خب به چه دلیل؟ به چه بیان؟ الا رجل من کن. و یه روایتی داریم، من اسمش گذاشتم روایت وصیت، انشاءالله فردا برگه رو ببینید ملاحظه کنید میبینید که رسول خدا در وصیتی به امیر مؤمنان علیه ما صلوات الله فرمودن که لیس علی المرأة جمعتون، زن نماز جمعه نداره، ولا جماعتون ولا تولی القضا، عهده‌داری قضا هم لیس علی المرأة، لیس علی المرأة جمعه ولا جماعه ولا عهده‌دار شدن قضا، لیس علی المرأة. اینم روایت که میگه حق نداره. چرا؟
همونجوری که هم جماعت مثلا میگه جمعه نره، یعنی حرام جمعه بره، یعنی وجوب نداره جمعه بره موقع واجب بده، جماعت هم همین بوده.
حالا اون دلیل خاص داریم ازش دست برمی‌داریم.
حالا سیاق
مثلا
میگیم اینم همینه.
ولی اولا خب بله سیاق مثلا جمله وقتی تمام میشه تکرار میشه سیاق محل اشکال، چون دوستانی که عقب نشستن ایشون میگه حدیث داره لیس علی المرأة، یعنی بر عهده زن نیست، من پیاز داغشم بکنم کمک کنم ایشونو. مخصوصا علا داره، لام که نداره، نگفته لیس للمرأة، فرموده امام پیامبر فرمودن علی المرأة. اگر گفتن لیس علی المرأة الجهاد، لیس علی المرأة نفقه خانواده، یعنی حرامه، یعنی وظیفش نیست. این جمعه و جماعت و عهده‌داری قضا به عهده مرد هاست، اونا باید انجام بدن. خب اگه تو باشه نفی وجوب میکنه نه نفی جواز که ازش اعتبار مذکر بودن در بیاری، این اشکال ایشون هست. اشکال خوبیه ولی به جا نیست، چون ما الان که نمیخوام بررسی کنیم، انشاءالله وقتی رسیدیم من از اون جاهاییست که وای میسم، حالا از شما قولشو بدم به شما عرض میکنم، ما باید حسابمون خلاصه با زنها یک سره کنیم، اگه بناس نباشه خب خیلی سریع تصمیم بگیریم، بناس باشه بعد این ادله چی میشه. فقط هم این نیست، خیلی ایشون فضلا ساده برگزار میکند مباحث رو، خیلی حالا عظمت ایشون و بزرگی ایشون و این که ما از سفره که ایشون پهن کرده بهره بردیم و شاگرد ایشون به حساب میام. بله این هست، بنده اگر تو برزخ هر کدوم اینا رو ببینم فرصت کنم پاشونو میبوسم، نکنم دستشونو میبوسم، چون از سفره اینا ما استفاده کردیم. استادی معنا داره، شاگردی معنا، ولی اینا معناش نیست که اشکالم نکنه. حالا بذارید من از ایشون تمام بشم، از پس دوستان راحت تر انسان برمیاد. ایمان باید شیعه 12 امامی باشه. پس قاضی نمیتونه یه سنی، حتی شیعه زیدی، ولو قلمبه وساقت و امانت و اینها باشه. راضی به این دلیل میدونید چیشون میگه؟ میفرماید که بلا خلاف ولا اشکال. این یکی. یکی هم همین الان روایت خوندیم، چرا جای دور بریم، صحیح جمال چی بود آقایان؟ انزلو الى رجالن چی؟ منکم، منکم، اما نگفتم من المسلمین، از خودتون، از خود شیعه. خطابم به یه شیعه است، سوالم یه شیعه کرده، الى رجالن منکم. این هم از این. بعدیش طهارت مولد، این یک کمکی دست انداز داره، حلالزاده برای چی باشه؟ حال بیچاره آدم خوبی هم هست، حالا مادرش پدرش یک غلطی کرده، پدر که ندارن اینا، حالا مادر صاحب شکم. ایشون میفرماید که راجع به حلالزادگی بلا خلاف ولا اشکال، این یکی. از این گذشته دو تا نکته دیگه، یه نکته اینه که ببینید قاضی بگم ولد و زنا نمیتونه امام جماعت باشه، ولد و زنا شهادتش قبول نیست. خب چطور یه آدمی که دو رکعت نماز نمیتونه امام جماعت باشه، یه آدمی که نمیتونه شهادتش برای دادگاه قبول نیست، این میتونه قاضی باشه؟ به طریق اولا نمیتونه قاضی باشه. این آقایان تو بحث مذکر بودن هم گفتن، گفتن زن چون نمیتونه امام جماعت باشه نمیتونه قاضی باشه، حتی ایشون نداشت ولی بعضی ها گفتن. از این گذشته روایت صحیحه همین ابو مریم، صحیحه ابو خدیجه سالم ابن مکرم که الان خوندیم، به نظر شما اصلا به ذهن میرسه حرامزاده؟ این چه ذهن عاجزی است که وقتی امام میگن الا رجل منکم، یه مردی از خودتون که یعلم شیئا من قضایانا، یا یه جا داره من قضائنا، قضایای ما رو بلد باشه، به این منظوری که روایات ما رو بدونه، نحوه قضاوت ما رو بدونه، این انصراف داره از حرامزاده، شامل حلالزاده میشه. عبارت براتون بخونم چون ندارید. میفرماید که ان قوله علیه السلام در صحیحه جمال، جمال همین روایته، ولکن انظروا الی رجل منکم چند تا نقطه ینصرف الی غیر ولد الزنا، از ولد و زنا منصرفه به حلال زاده. جزمن یه جوری صحبت چون میکنه که آدم جرأت نکنه، یه قطعا منصرفه و لیس هنا ما یدل علی نفوذ حکمه. دوست دارم عبارت ها رو دقت کنید. یه کسی میگه خب این روایت انصراف داره، میریم مثلا سراغ روایات دیگه که اطلاق داره، چون میگه کو، هیچ دلیلی نداریم که دلالت کند بر نفوذ قضاوت حکم، یعنی قضاوت حرامزاده.
انصراف کسرت استعمال میخواد، اینجا از رجل مثلا کسرت استعمال که حلالزاده است.
ببینید انصراف دستوری نیست. شما این حدیث رو میشنیدید این بحث ها نمیشد، ذهنتون میره به یه حرامزاده؟ بله،
رجله.
یعنی چه به حلال زادش نمیرم؟ اون که دیگر متیقنه که
نجا
انصراف. خب بازم مدرسه هم دیر شد، بازم اشکال کردی، یعنی به جا نبود. تا اینجا چند تا شد آقایان؟ 5 تا. حالا بقیهش هم اشاراتی داره، فردا بررسی میکنیم تا بعد. الحمدلله.
اصل اینجا هست که روایت ابو